بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی رو که در دین شناسی پی میگیریم تعریف دین بود. در تعریف دین غایت دین رو که رسیدن به سعادت دنیا و کمال آخرت هست در تعریف دین لحاظ شده. بنابراین اگر کسی متدین باشد هم به سعادت دنیا میرسد و هم به چی ها؟ به کمال آخرت. دین برای ما به منزله یک نسخه است، نسخه زندگیه. داشتن نسخه از ناحیه طبیب هرگز مریض رو سالم نمی کنه، ولو اون نسخه رو به چند زبان هم ترجمه کند باز سالم نمی شود، ولو اون نسخه را به خط طلا در بهترین بومها بنویسد باز حالش خوب نمی شه، ولو برای دیگران تعریف کند که من چنین نسخه‌ای دارم باز حالش خوب نمیشه. یه حرف عرفیه. شما اگر پزشک بروید برای رفع کسالت یه همچین محضوری وجود داره که صرف داشتن نسخه کسی رو خوب نمیکنه. دین برنامه سعادت دنیا و کمال آخرت هست، ولی صرف تدین و اینکه بگویید ما این دین را داریم شما را به این سعادت در دنیا و کمال در آخرت نمیرسونه. برای اینکه این کمال حاصل بشود باید سایر اهداف انبیا سلام الله علیهم اجمعین چی بشه؟ محقق بشه. اگر این اهداف محقق شد آنگاه شما به سعادت دنیا و کمال آخرت میرسید. داشتیم اهداف رو بیان میکردیم. یکی از اهداف بحث دعوت به یکتاپرستی و اجتناب از بت‌پرستی است که بحثش گذشت. این از اهداف. بنابراین بر هر متدین لازم است مراتب توحید را بشناسد و مراتب شرک را بشناسد. در بحث‌های کلامی که ان شاء الله در آینده در اصول اعتقادات اتفاق می‌افته، البته این بحث هم جزء بحث‌های کلامی است، منتها در حوزه اصول اعتقادات نیست، در حوزه معارف اعتقادی است. اون چیزی که در اصول اعتقادات اتفاق می‌افته در بحث توحید ما ان شاء الله خواهیم گفت. 22 مرتبه توحید وجود دارند، نه تنها توحید در صفات و ذات و افعال، بلکه 22 نوع توحید ما داریم. حالا در مورد خدا ما تعبیر به نو نمی کنیم. 22 مرتبه از مراتب توحید رو ما داریم. در مقابل هر مرتبه از توحید یک مرتبه از چیه؟ شرکه. ولی به شما وقتی میگن مثلا فلانی مشرکه میگید که خب غیر خدا که کسی رو نمی‌پرسته. شما شرک رو فقط در پرستش میدانید، در حالی که باید مراتب توحید رو چیه؟ بدانید، تا در مقابل هر مرتبه مراتب توحید مرتبه مراتب شرک برای شما چی بشه؟ محقق بشه. ببینید شما در اونجا هستید یا نیستید. که حالا به هر صورت ما در مقام قضاوت نیستیم که آیا مشرک هستیم یا نیستیم. انشاءالله که بله. هدف دوم، اما خوب آدم خودشو محاسبه کنه ها، ببینه مشرک هستی یا نه. حاسبو قبلا تو حاسبو، تا به شما ها میگن حاسبو قبل ان تحاسبو، بگید که خب چند تا غیبت کردم، چند تا تهمت زدم، چند تا دروغ گفتم، بعد قرارم هست پنجشنبه به پنجشنبه این کارو بکنی. خب بابا از اول هفته تا هم ساعت اولی 100 تا دروغه، بعد این بخواد یه هفته هم چیز بکنه در 24 ساعت ضربش بکنی، فقط دروغش لا تعد و لا تحصا. دیگه بیا سراغ غیبت و بیا سراغ مثلا فرض کنه دل شکستن و بیا تازه گناه زبانه، بعد ببینید گوش چیکار کرد، بعد ببینید چش چیکار. خب بگه ولش کن حاسبو قبلا تو حاسبو، فقط رفتارهای چنینی نیست عزیزم، اعتقاداتت هم یه چک بکن ببین چه خبره، کجا مشرکی، کجا مشرکی. این قانون خطابه است که من میگم تو کجا مشرکی، کجا مشرکی، باید محاسبه کنیم. پس این لازمی که اون مراتب توحید رو بشناسیم، چون در مقابل هر مرتبه هم مراتب توحید، مرتبه هم مراتب شرک تحقق پیدا میکنه. این اولین هدف از اهداف انبیا سلام الله علیهم اجمعین هست. هدف دوم رو که در قرآن کریم پیگیری بکنیم برای اهداف انبیا، حل اختلافه. آیش هم خوندیم در جلسه گذشته عرض کردم ما دو نوع اختلاف داریم، یکی اختلاف ممدوح هست، یکی اختلاف مذموم. اختلاف ممدوح اختلاف قبل از علم است و اختلاف مذموم اختلاف بعد از علم است. اینو توضیح نتونستیم بدیم که اختلاف قبل از علم یعنی چی، اختلاف بعد از علم یعنی چی، این توضیحش ماند. ولی آیه شریفش سوره مبارکه بقره آیه 213، کان الناس امتا واحده، مردم امت واحده بودند. بعد اونجا سوال مطرح کردیم چه امت واحده بودن، چی شد از این وحدت خارج شدن. اینا سوالای خوبیه که بعد چی کار کنیم دوباره به اون وحدت برسیم. فبعث الله النبیین، چون به اختلاف کشیدن از اون وحدت خارج شدن، چه عاملی باعث خروج از وحدت شد؟ وقتی از وحدت خارج میشن به تفرق میکشه کار، به پراکندگی میکشه کار. موسی چون حالا هرچی اسیر رنگ شد، موسی با موسی در جنگ شد. چی اون رنگه که باعث این تفرقه شد چیه؟ این حالا بحث تفسیری جای خودش انشاءالله برسیم و توضیح بدیم پیرامونش. خب تفرقه ایجاد شد، پراکندگی ایجاد شد. این پراکندگی رو چیکارش بکنیم؟ فبعث الله النبیین، ما فرستادگانی رو ارسال کردیم، مبشرین در حالی که بشارت دهنده هستند و منذرین و هشدار دهنده هستند، و انزل معهم الکتاب، با اونها کتاب آسمانی فرستادیم. بالحق، این کتاب آسمانی به حقه، به حقه، به حقه. اینو من سه بار تکرار کردم تا بعد بگم که برای چی اصلا قرآن هر وقت کتاب آسمانی رو که ارسال میکنه میگه کتاب بالحق. میگه ما کتاب غیر حق هم داریم؟ که داریم، که داریم. اصلا خداوند بخواد حق رو بگه از کجاست؟ خیلی نه، خیلی نکات مهمیه، باید دقت کرد. خب و انزل نامه همون کتاب بالحق، کتاب رو به حق و به راستی و به حقانیت، لیحکم بین الناس بما اختلفوا فیه، تا بین مردم در اون مباحثی که اختلاف کردن چیکار بکنن؟ حکم بکنن، حکم بکنن. اصلا بعضی از انبیا مثل جناب داوود کارشون حکومت بود، حاکمیت بود، قضاوت بود. حکومت به معنای سردمداری نه، قضاوت بود، اختلافات مردم رو حل میکرد. در سوره مبارکه صاد آیه 26، یا داوود، جناب داوود، انا جعلناک خلیفتا فی الارض، ما تو رو جانشین در زمین قرار دادیم. انی جعلو فی الارض خلیفه، داره میگه ما کیا رو خلیفه قرار دادیم؟ داوود، ما تو رو قرار دادیم. یک، داوود هر کسی نمیتونه اظهار خلافت اللهی بکنه، ما قرار میدیم. انی جعلو فی الارض خلیفه. بعد در مصداقش بیاد که یا داوود انا جعلناک خلیفه، انا جعلناک خلیفتا فی الارض، فحکم بین الناس، قضاوت کن بین مردم، بلحق، قضاوتی به حق. خب یعنی در واقع مردم چه نیاز به قضاوت دارن؟ زمانی که بینشون اختلافه. پس کار انبیا رفع اختلاف. و ما هم باید در زمینه های اختلاف چیکار بکنیم آقا؟ به انبیا سلام الله علیهم اجمعین رجوع بکنیم. این رو من جلسه گذشته عرض کردم. رو من جلسه گذشته عرض کردم که ما یه توافق نامه تجاری که می‌نویسیم اول مرجع حل اختلاف رو مشخص می‌کنیم. در جوامع بشری هم همینطوره، میگن مرجع حل اختلاف مثلا سازمان کجاست؟ بله قضاییه، خودم بگم لاحظ ها، اونجا مثلا حل میکنن، حالا حل میکنن حل نمیکنن اون یه حرفه، ولی این که اینو قرار دادن برای حل کردن یه حرفه دیگه است. یعنی در مرافعات بین المللی هم یک جایی رو برای حل نزاع گذاشتن. خب حالا آقا شما که بگید ما مثلا فرض کنید کذا هستیم، مرجع حل نزاع تو کیه؟ در شؤون زندگی اگه اختلاف پیدا کردید، اگه مسئله پیدا کردید، کی قرار این مسئلتون رو حل بکنه؟ در اونجا من گفتم آقا شما در ازدواجتون با وقتی میان خواستگاری یا به خواستگاری کسی بیرید، نمیگید آقای ما با اشتباه به یه مسئله خود این مسئله رو کی حل کنه؟ کی حل کنه؟ این خیلی مهمه. اگه ما این مرجع حل مسئله رو مشخص بکنیم، بسیاری از اختلافات حل میشه. البته التزام هم لازمی خوده. در سوره مبارکه نساء آیه 105، انزلنا الیک الکتاب، ما به سوی تو کتاب رو نازل کردیم، بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله، تو به واسطه این کتاب بین مردم چیکار بکنی؟ قضاوت بکنی تا اون حل اختلاف بشه. اختلاف دو شکل آجان، اختلاف ممدوح، اختلاف مذموم. اختلاف ممدوح اختلاف صاحبان نظر است در مسائل علمی. این اختلاف خوبه. چرا؟ چون اگر در مسائل علمی اختلاف نظر وجود داشته باشد، جرح و تعدید، تضارب آرا موجب رسیدن و تعالی چیه ها؟ علمی خواهد شد. بنابراین در مباحث علمی اگر دو صاحب فکر، نه هر کسی، دو صاحب فکر، دو صاحب اندیشه با هم اختلاف میکنن، این اختلاف از موارد اختلاف چیه ها؟ ممدوعه. چون اینا در واقع میخوان اون با این اظهار نظر یک تعالی رو میخوان ایجاد بکنن که اون تعالی همون وحدته است، همون وحدته است، میخوان اون رو ایجاد بکنن. نظیر دو کفه ترازوه، کفه ترازو در یکیش کالا میذارن، در یکیش چی میذارن؟ وزنه میذارن. اینا با هم چیکار میکنن؟ اختلاف میکنن. یه اختلاف خوبه یا بده؟ این اختلافه انقدر سبک سنگیدش میکنن که تا اون شاهین وسط چیکار بکنه؟ اون تعادل رو چیکار بکنه؟ نشون بده. اون هماهنگی بین دو کفه کالا و وزنه رو نشون بده. این خیلی چیز خوبیه، نظیر این معناست. پس اختلاف قبل از علم خوبه. چرا؟ چون میخوایم به یک حقیقت برسیم. این تعالی حالا در جمیع شؤون زندگی بشر نقش داره، در جمیع شؤون بشر نقش داره، اما یه اختلاف هم داریم، اختلاف مذموم. اختلاف مذموم اختلاف بعد از علمه. وقتی حق به واسطه حکم عقل و یا به استناد نقل معتبر ثابت شد، آنگاه موضع گرفتن در مقابل این حق میشه اختلاف چی؟ مذموم. این اختلاف خوب نیست، این اختلاف جامعه رو به هرج و مرج میبره، این اختلاف اختلاف زیانباره، به خلاف اختلاف ممدوح. اختلاف ممدوح هر چه قدم که باشد زیانبار نیست، جامعه رو به سوی هرج و مرج نمیبره. این مثل این میمونه که شما، حتی شما ها که نه، میاید کالا رو میچیدی و بعد وزدرم میذاری میرسی به تعادل، برای که خلاصه آره یه دستکاری میکنی، یه تطفیفی در کار ایجاد میکنی، یا این ور کم میاره یا اون ور که سر طرف مقابل چیکار بکنی؟ کلا بذاری. میگن مثلا زیر وزنه، وزنه‌ای که کالا هست قیر میذارن، حالا من وارد نمیشم تو این اوضاع که شاید بله که قوی و سنگین باشه، مثلا 200 گرمش مثلا برمیگرده به اون قیره، پس 200 گرم از کالا به شما چیکار بکنه؟ کم میده دیگه. این اختلاف مضمون چون هرج و مرج ایجاد میکنه، این اختلاف زیانباره. اختلاف بعد از علم همین زیانباره، اختلاف بعد از علم زیانباره. بوتها کسی که میتونه این اختلاف رو حل بکنه انبیا سلام الله علیه اجمعین هستن. ولی یه نکته وجود داره و اون که آقا اگر من از هستداری بپرسم مزایای نور خورشید چیه، شما ممکن است که یک کنفرانس علمی یا شبیه کنفرانس علمی برای ما ارائه بدید و ساعتی صحبت بکنید و بعد مثلا بگید آه نور خورشید در کجا در کجا در کجا در کجا اصلا قوقا میکنید و. اما قبول دارید که همین نور خورشید برای خفاش ضرر داره؟ اما حرفم اینه که درست است که تعالیم انبیا سلام الله علیهم اجمعین رفع اختلاف میکنن، اما برای کسی که وفی قلوبهم مرض باشد نه. قرآن کریم میفهمد فی اونایی که مبتلا به امراض قلبی هستن و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، و ما نازل کردیم از قرآن اون چیزی که شفاست و رحمت است برای اهل ایمان. ولا یزید و للظالمین الا جز قرآن، که همون قرآن که حقیقتش که عوض شده، ظرفش آلوده است. ظرف پذیرش اگه آلوده باشد لا یزید و للظالمین الا، هیچ اختلافی رو حل نمی کنه، هیچ اختلافی رو حل نمی کنه. ولی اگه اهل ایمان باشد رحمت است، شفا است، مشکل رو حل میکنه. فی مختلفو رو گفتم، فی مختلفو رو گفتم. خب سومین چیزی که از تعالیم انبیا باید محقق بشه این بود عملش کنی، و الا داشتن نسخه شما رو خوب، یعنی خوبت نمی کنه، یعنی شما رو به سعادت دنیا و به کمال آخرت. بحث سعادت و بحث کمال از سلسله بحث‌های اخلاقی است، انشالله بهش برسیم. سومین هدف از اهداف انبیا سلام الله علیهم اجمعین که باید جاری بشه، محقق بشه، در واقع محقق شدن عدل و داد است، قسط است، بحث به قرآن. سوره مبارکه حدید آیه 25، لقد ارسلنا رسولنا، ما ارسال کردیم، فرستادیم فرستادگان من را، بالبینات، بینات یعنی حرف روشن، حرف روشن یکیش میشه معجزه، یکیش میشه استدلال. حرف روشن بینات یعنی حرف روشن، چیزی که ظاهر و باطنش روشن است. یه بخشش میشه معجزه، یه بخشش میشه استدلال. خب بلبینا و انزلنا معهم الکتاب، و ما با انبیا سلام الله علیهم اجمعین کتاب آسمانی فرستادیم. مقدمتا بد نیست که بدانید 124 هزار فرستاده، 330 رسول، 5 اولوالعزم، 114 کتاب آسمانی. این مختصات انبیاست که اطلاعات عمومیتون بره بالا. 330 رسول، 5 اولوالعزم، بقیه نبی. حالا فرق رسول با نبی چیست؟ در مباحث نبوت در آینده انشاءالله خواهیم گفت. 3 تا فرق الان تو ذهنمه، شاید اگر یه خود تفحص بکنم فرق چهارم میام بین این بزرگواران بیاد توی ذهنم. حالا از سالف زمان دارم میگم. و انزلنا معهم الکتاب، کتاب رو براشون فرستادیم، کتاب‌های آسمانی که قرآن کریم هر وقت میگه ما چیزی رو فرستادیم بل حق، ما به حق فرستادیم. و میزان، یه چیزی فرستادیم میزان. میزان چی آقا؟ میزان در لغت ابزاریست برای سنجش ثقل اشیاء و حقایق. میزان ابزاریست برای سنجش سنگینی. حالا گاهی اون اشیاء مادی هستن، پرتقال، گوشت، طلاست و ایناست. گاهی اوقات اون حقایق چی هستن؟ غیر مادی هستن. عمل شماست، عقیده شماست. اینا رو هم باید بسنجن دیگه. اینا رو هم باید بسنجن. اون چیزی که باهاش بسنجن میزان. ما میزان رو به انبیا دادیم. حالا این میزان چه مصادیقی دارد در جای تفسیر بحث میشه، بمانه در جای خودش انشالله. که خب چی بشه؟ ما این همین رو دادیم، این هم فرستانه به سوش و مردم، چی بشه؟ لیقوم الناس بالقسط، تا مردم خودشون قائم به قسط بشوند. نه اینکه فقط یه مجری عادل داشته باشن، چون گفتیم در حکومت عدالت محور سه جزء لازم است. یک، مجری عادل، که خصوصیت دومش این است که مراتب عدالت را بشناسد، چون عدالت تساوی نیست، که مراتب عدالت را بشناسد. سه، جامعه عدالت پذیر، جامعه‌ای که حرف مجری عادل رو چیکار کنه؟ ها، بپذیره. این چیزی بود که در زمان حضرت امیر علیه السلام اتفاق نیفتاد. مجری عادل بود، مراتب عدالت رو میشناخت، اما مردم عدالت پذیر نبودن، چون این هدف از اهداف انبیا هنوز تحقق پیدا نکرد. لیقوم الناس، تا مردم قائم به قسط بشن، عدالت محور بشن، له له بزنن، برن میگن آقا این مال ما نیست. کار انبیا اینه، کار انبیا اینه. اما یه بحث واژه‌ای داشته باشیم که شما گاهی اوقات در عبارات می‌شنوید که عدل و قسط، جور و ظلم، اینا با هم تفاوت دارن. عدل و قسط با هم تفاوت دارن، هر دو به یک معنا نیستن. و جور و ظلم تو بحث‌های مهدویت من اونجا اینو توضیح دادم، حالا یه تیکه میگم که شما هم بی نصیب نبوده باشید، هرچند که از اون بحث بی نصیبی، اون خودش یه بحثیست. عدل و قسط، قسط یعنی رعایت عدالت در حوزه اقتصاد و عدل، ببخشید، قسط یا عدل یعنی رعایت عدالت در حوزه اقتصاد، و قسط یعنی رعایت عدالت در جمیع شؤون زندگی انسان. علاوه بر قسط، علاوه بر اقتصاد هم میگیره. اگر کسی در اقتصاد بتواند عدالت رو اجرا بکنه میگن مجری عادل، اما اگر کسی بتواند در جمیع شؤون زندگی بشر عدالت رو اجرا بکنه میگن این آدم چیه؟ مقسطه، مقسطه، با سین سدندونه و تای دستدار و قافه، میگه قافه یه نقطه هم داری، درست شو؟ با این هستش، مقسطه، در جمیع شؤون زندگی عدالت رو ایجاد کرده. حالا هدف انبیا این است، لیقوم الناس بالقسط، مردم آمادگی پذیرش عدالت رو در جمیع شؤون زندگیشون داشته باشن. مادامی هم که این رو نداشته باشی، امام عصر علیه السلام ظهور نخواهد کرد. کما ملعت عدلن، ملعت عدلن و قسطا، کما ملعت جورن و ظلما. شما باید این آمادگی رو نشون بدی تا امام عصر تیک بزنه بغل دسته بگه یکی اضافه شد، تیک بزنه بگه یکی اضافه شد. یکی اضافه شد چی کنم که 1435 قمری 1170 و 1180 هنوز چیزی اضافه نشده؟ چرا؟ بمانه. خب وقت قیام به قسط، همون بحثی است که ما توی مراتب نفس مطرح کردیم، گفتیم قوه غضبیه یا حد افراد داره یا حد تفرید داره، حد اعتدالش، اعتدالش قوه شهویه یا حد افراد داره یا حد تفرید داره، حد اعتدالش نفس ناطقه شما، قوه ناطقه شما یه حد اعتدال داره یه حد افراد داره، حد تفرید، حد چیشو میخوام؟ وسطشو میخوام که شما برسی به اون ملکه شجاعت، حکمت و عفت، تا به شما بگن قائم به قسطی، صاحب ملکه عدالت شدی. هم به بحث اخلاقیه، این هم باید اتفاق میفته تا سعادت دنیا و آخرتت چی بشه آجان؟ اتفاق میفته و الا فلا. دیگر از اهداف انبیا سلام الله علیه اجمعین بحث تعلیم و تربیت انسان ها و خودشون در تعلیم و تربیت انبیا سلام الله علیه اجمعین قرار بدن. در سوره مبارکه آل عمران آیه 164 لقد من الله علی المؤمنین، خدایی که نسبت به هیچ خصوصیتی منت نمیگذارد اما نعمت رسالت رو با منت بیان میکند. لقد من الله علی المؤمنین، به تحقیق خداوند بر اهل ایمان منت گذاشت. منت خدایی که به رخت نمیکشد روز قیامت چقدر خوردی، اصلا و ابدا سوال از خورد و خوراکت میکنه، از کیفیتش سوال میکنه، میگه حلال بوده یا نه، اما نمیگه چقدر خوردی، از کمیتش سوال میکنه. کریمه، موجود کریم همینه، ولی همین موجود لقد من الله علی المؤمنین از بعثه بیهم، به خاطری که مبعوث کرد در بین این اهل ایمان رسولا، پیغمبری را، من انفسهم، از جنس خودشون. چون یکی از اشکالاتی که در انبیا میکنن این است که انبیا از جنس ملک هستن. قرآن اصرار دارد بگو که انا چی؟ بشرم. بعد تو هم یه جایی که کم میاری بگی پیغمبر گفته انا بشرم. آقا این انا بشرون جواب از یک اشکال دیگه است. آیات رو تقطیع نکنید و بهش استناد بکنید. ما هر چی جنبه ملکوتی انبیا رو بخوایم بیان بکنیم، یه عده‌ای که مثلا فرض کنید دارای سواد خیلی کم، شاید مثلا به اندازه یک درجه از صفر بالاتر هستن، میگن قرآن گفته انا بشرون. خب چون بعدی چی نمیگی؟ بعدیش چی میگه؟ خب چون اونو نمیگی، خب این هم خداست، اون دیگه هم گفته یو آلیه، میان ماه من با ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است. آیات رو تقطیع نکنید، به خودتون اجازه ندید اینجور با آیات ور برید، و الا شما می توانید حکم نخوندن نماز رو از خود قرآن استفاده کنید، بگید قرآن فرموده لا تقربوا الصلاة. خب بابا این بقیه داره و اندوم سکارا، چرا اون بقیه رو نمیگی؟ استناد به آیات تقطیع اول انحرافه، و اونایی که تقریبا به اندازه یک درجه از صفر بالاتر شاید دارای یک علمی باشن، این حرفا زیاد میزنن، میگن به اینکه دو تا چیز من زیاد گفتم، میگن دو تا چیزی که سرصداش خیلی زیاده، یکی پول و خورده، تو جیبت 100 تومن پول خورد باشه خیلی سر صدا میکنه، ولی اگه مثلا فرض کنی 100 بدون تراول داشته باشه هیچ سر صدایی نداره. یکی هم علم نصف نیمه است. اونایی که دو تا کتاب میخونن چون سومی رو نخوندن آب ما با صفات میپایین. به خاطر همینه که میگن که اولین خصوصیت عالم تواضعه. اولین خصوصیت عالم تواضع. عالم نه اینکه روحانی باشه، هر کسی که علمی داره. ولی اونا که نصفه هستن کوس اون علم نصفه همه عالم رو برداشته که آقا ما هم مثلا دو تا کتاب خوندیم در فلسفه غرب و فلان و بسار باشه بخون. از بعث فیهم رسولا من انفسهم، از جنس خودتون، یتلو علیهم آیاته، که تلاوت میکنند بر شما آیات حق را، و یزکیهم، و شما رو تزکیه میکنند، که همون در واقع لیقوم الناس بالقسط در سایه تزکیه انبیا سلام الله اجمعینه که گفته بحث اخلاقیه. فقط هم انبیا نسخه تزکیه دارن و هیچ کس دیگر نسخه تزکیه ندارد. مرتازهای هند خیلی کارها میکنن اما نسخه تزکیه ندارن، نسخه تقویت نفس دارن. اونها به نفسشون ریاضت میدهن جلو قطار رو میگیرن. این تزکیه نیست، این تقویت نفسه. نفسشون رو قوی کردن، به یه قوتی رساندن که میتوانن منشه تصرفاتی در نظام خلقت بشن، در نظام تکوین تصرفاتی رو ایجاد بکنن. این منشأ شیعه ها منشأش تقویت نفسه، یعنی به قدرت رساندن نفس. که این به قدرت رساندن از طریق چی اتفاق میفته؟ از طریق منکوب کردن و سرکوب کردن و ریاضت دادن نفس اتفاق میفته. اما امام صادق علیه السلام کارش تزکیه نفس است، ایجاد صفای در نفس که بتوانی از آینه نفس خودت ذات اقدس اله را معرفت پیدا بکنی. این کار امام صادقه، این کار 124,000 پیغمبره. لذا شما میبینید در تمام طول حیات 65 ساله عمر امام صادق علیه السلام یک بار هم به کسی انجیل نداده که تو بخوری اون خوب شه. نه اینکه بلد نبوده این کارو بکنه، لازم نبوده این کارو بکنه. یا حواست جمع کن، اصلا بنا ندارن اهل بیت و انبیا سلام الله علیهم اجمعین که خلقت از نظام عادی شی بشه خارج بشه. لذا شما 100 بار که میری خدمت امام رضا چند بار حاجت تو بهت میده؟ 10 میگه. 90 بار یاد بگیر راضی باش، 90 بار یاد بگیر تسلیم باش. این رو باید یاد بگیریم آقا جان. این یاد گرفته نمیشود مگر در سایه تعلیم و تعلم انبیا سلام الله اجمعین. و الا توی شهر تهران چند تا در خونه ها بازه و این مردم نازنین میرن که چی بشه؟ وقت دختر باز شه، اولاد پیدا شه، چی بشه؟ حق حضرت زهرا خدا مشکلات رو حل کنه. یاد بگیرید سر چشمه برید اگرم میرید. یوزکی همه یعلمهم الکتاب، تعلیمشون هم در ناحیه کتاب است. ولی حکمه، دو تا چیز یاد میدن، کتاب رو یاد میدن حکمه. در آیات قرآن کریم هرگاه بحث تعلیم و تربیت و تزکیه مطرح شده، 4 بار که نسبت به وجود نازنین پیامبر عزیز و شأن اسلام مطرح شده، واژه تزکیه مقدم است بر تعلیم. اما در مورد حضرت ابراهیم سلام الله علیه این اتفاق برعکس افتاد. وقتی راجع به ابراهیم خدا صحبت میکنه سلام الله علیه، راجع به ابراهیم دستور، راجع به ابراهیم سلام الله علیه صحبت میکنه دستور مبارک بقره آیه 129، از زبان جناب ابراهیم اینطور بیان میکنه: ربنا و بعث فیهم رسولا، ای پروردگار من، پروردگار ما، و بعث فیهم رسولا، بفرست در بین این مردمان فرستاده ای را، منهم، از جنس خودشون، یتلو علیهم آیاتک، که بر اینها تلاوت بکند آیات تو را، و یعلمهم الکتاب، بهشون کتاب رو تعلیم بده، و الحکمه، و چی؟ و یزکیهم، و اونها تزکیه کنند. اما وقتی خود خدا صحبت میکند، این درخواست ابراهیم است. وقتی درخواست ابراهیم مطرح میشود، اول تعلیم کتاب و حکمت است و بعد تزکیه. و وقتی خدا میفرماید ما چه کار کردیم، اول تزکیه است و بعد تعلیم کتاب و حکمت. کتاب هم قرآن. کتاب ما راجع به دین اسلام صحبت میکنیم. در آینده هم، حالا آینده نچندان دور، هم میگیم آقا چرا فقط یک دین معتبره. وقتی ما تحلیل کردیم، تقریر کردیم در واقع ادله چارگانه دین را، ادله چارگانه سازنده دین را، وقت اونجا خواهیم گفت آقا چرا فقط ما یه دین باید داشته باشیم. این یکی از مهمترین بحث های دین شناسی است و باید با دقت انشاءالله بهش توجه بشه. مگر در جناب ابراهیم که برعکس اعلام شد. آنگاه وقتی می‌فرماید کتاب، مراد همین تعلیم ما بین دفعت این است که هم تلاوت می‌آورد، یتلو علیهم، و هم روایت می‌آورد، لتبین للناس ما نزل علیهم، هر دو رو می‌آورد. هم تلاوت برای اینکه برسانه و هم تبیین برای اینکه روشن بکنه. پس در کتاب اونچه که هست آیات الهی است. خارج از آیات الهی باید حکمت بیان بشود. اون حکمت معارفی است که عقل انبیا آن را درک میکنند و نه عقل بشر. عقل بشر علم را درک میکنند. علم است و حکمت است و کتاب. بشر عادی به حکمت نمیرسد. آنگاه این حکمت جمع آوری میشود در مسئله سنت ظهور پیدا میکند. بگن کتاب و سنت. مدعا حکمت تبیین معارف عقلی است. تا عقل کی آقا؟ عقل انبیا سلام الله علیه اجمعین. عقلی که الان میگم چه خصوصیتی دارد. باید تحت تعلیم قرآن و روایات قرار بگیرید. این حرف اول و آخر ماست. اما چقدر از قرآن میدانیم؟ بغافر. این یک حکمت. علم که مجموعه حکمت است و کتاب، دو تا چیز رو برای ما روشن میکنه. یک، یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. قبل از این که علم به شما برسه، شما یه چیزی داشتید، منتها در کجا بودید؟ در گمراهی آشکار. یعنی شما بخشی از حوزه علمیتون میتواند در حوزه معرفتی باشد، لکن اگر مستند به اهل بیت و پیامبران نباشد، کانو فی ضلال مبین. یه بخش علمه، اما یه بخش دیگر از علم هم این است که خدا به رسولش پیامبر عظیم شأن اسلام میفرماید در سوره مبارکه نساء 113: علمک، من تو رو تعلیم دادم، تعلیم داد تو را، ما لم تکن تعلم کانه به علاوه فعل علم آمده است. میگن این سیاق وقتی میاد نفی میکند مالم تکن تعلم، به تو چیزی را یاد داد، تعلیم داد که تو هرگز نمیتوانستی بفهمی آن را. ای عقل اول، ای صادر اول، علمک، خدا تو را تعلیم داد، مالم تکن تعلم. این را از چه باب چیزی اصلا نمیتونستی صد هزار سال دیگه هم میدونی نمیتونستی بفهمی. دیدم از باب و کان فضل الله علیک عظیما، فضل خدا بر تو بزرگه. اما اگر یه جایی میگه رب زدنی علما، اینو میگه ها، نه اینکه بگی پیغمبر هم علمش ناقص. آقا کتابیا، علم تو ناقص است که نمیتونی آیاتو تحلیل کنی. این علم رو میگه رب زدنی علما، علممو زیاد کن، چون معلم این علم کیه؟ بله، و خدا علمش نامحدود نیست و پیغمبر هرگز همه علم خدا را ندارد، اما همه علم کائنات رو داره. همه علم خدا رو نداره، لذا میگه رب زدنی، اما همه علم خلائق و عوالم وجودی رو داره. رضا نسبت به این مردم و عوالم مشکلی نداره، چون ممکنه، ممکن الوجودن، اون از که واجب الوجوده، اون که نامحدوده، اینا که محدودن که. آنگاه در سوره مبارکه بقره آیه 151 فرماید بگه و یعلم و کمالم تکون و تعلمون، پیغمبر رو فرستادی که به شما بیاموزه چیزی که هرگز نمیتونستید یاد بگیرید. پس معلومات انبیا، علمی که انبیا سلام الله علیهم اجمعین میارن، به دو بخش تقسیم میشه. بخشی از علوم ما میتواند زمینه اون رو ایجاد بکنه، مدت زمانی که مستند به اون باشد، و الا اگر مستند نباشد و ان کانوا فی ضلال مبین، ضلالت آشکار، تاریکی آشکار. اگر استدلالی که دارم بر توحید بیارم مستند به فرمایش از صادق علیه السلام باشد و نه چیز مغالطه‌ای باشه. ولی یک طایفه از علوم که انبیا سلام الله علیهم اجمعین میارن ما هرگز بهش دسترسی پیدا نمی کنیم. چرا؟ چون معلم اون مستقیما خود خداست. خب ما باید از یاد در واقع تحت این تعلیم و تربیت قرار بگیریم تا به اون سعادت دنیوی و اون کمال اخروی برسیم، و الا صرف دانستن ما که انبیا چیزی را می آورن که ما هرگز نمی دانیم موجب سعادت دنیای ما و کمال آخرت ما نمیشه. نمیدونم چند بار تو این درس این حرف رو تکرار کردم، اما حتما لازم بوده که تکرار کردم. و آخرین رسالتی رو که در قرآن برای انبیا معین میکند، گفتم رسالتی رو که کی معین میکنه؟ قرآن. و الا ما میتوانیم اهداف دیگری رو برای نبوت انبیا تعریف بکنیم، منتها مستند به چی هست؟ به روایات. اون چی که از قرآن بود هم 5 تاست. این که من بدانم انبیا سلام الله علیهم اجمعین برای اتمام حجت آمدن، این بحث اتمام حجت خیلی بحث مهمیه. ولی همه اینهایی که من گفتم، چه بحث اختلاف به انبیا مراجعه بکنیم، چه تعلیم و تعلم به انبیا مراجعه بکنیم، چه انبیا رو ما بخواهیم در مسئله عرض به حضورتون بحث اتمام حجت اونها رو در واقع حجت رو به اونها تمام بدانیم، مبتنی بر دو حرف هست. یک، توحید درست بشه. دو، ما عدالت پذیر بشیم، یعنی هدف اول و هدف دوم. لذا در تعالیم دین ما به ما میگن آقا توحیدتون رو درست بکنید، هی به ما میگن توحیدتون رو درست بکنید. شما مشکل توحیدی دارید، نظام توحیدی جامعه بشر مختله. اگر ما نظام توحیدی رو درست بکنیم، یک، اگر ما در مقام تزکیه قرار بگیریم که یقوم الناس بالقسط بشویم، دو، آنگاه تعلیم و تعلم انبیا برای ما امری آسان خواهد بود. آنگاه فصل الخطاب بودن انبیا بر ما آسان خواهد بود. آنگاه حل اختلاف به واسطه انبیا که فصل الخطاب میشن آسان خواهد بود. آنگاه اونها رو برای خودمون چی بدونیم؟ تمام کننده حجت الهی. این آیه از اون آیاتیست که باید درش ظرافت به خرج داد در فهم این آیه. در سوره مبارکه نساء 165 رسولان مبشرین و منذرین، فرستادگان که این صفت دارن، بشارت دهنده هستند و هشدار دهنده. لئلا یکون للناس علی الله حجه، تا اینکه نبوده باشد برای مردم، للناس نه علیمان، للناس تا اینکه نمانده باشد، باقی نمانده باشد برای مردم حجت بعد از رسول، بعد از انبیا. و کان الله عزیزا حکیما، خدا انبیا رو فرستاد. چرا؟ تا در روز قیامت مردم نگن اگه تو انبیا رو فرستاده بودی ما اشتباه نمی کردیم. اینو باید ما بفهمیم. حالا چه ظرافتی داره الان میگم، چه ظرافتی داره الان میگم. آیه بعدیشو بخونم. این که آسو بود که آیهش که خیلی حرف نداشت که آقا خدا برای مردم انبیا رو فرستاد تا بعدش مردم نزد خداوند حجت نداشته باشن، دلیل برای نافرمانی خودشون نداشته باشن، نتونن در مقابل خداوند به تعبیر سلیس فارسی نطق بکشن. چرا همه سر پایینه؟ اینجا نه، اونجا که همه الحمدلله، اونجا چرا سر همه پایینه؟ خوش دلیلی برای قدداری کشی وجود نداره. اونجا همچی روشنه. البته حضرت عسکری سلام الله علیه فرمودن، ظاهرن به اشعریست، فرمود وضعیت غیبت رو سوال کرد که در غیبت کبرا چه میشه و در دوران غیبت صغرا چه میشه. گفت آقا وضع ما چی میشه؟ ما اوزام خیلی خراب میشه، ما نمیتونیم حق رو پیدا بکنیم، تیره و تاریک میشه. ظاهرن امام در جایی که نشسته بودن یک روزنه از خورشید به درون اتاق امام بود، فضا روشن کرده بود. حضرت فرمود برای سرسپردگان ما امر از این روشنایی روشن‌تر است، ولی برای کی؟ سرسپردگان. ما سرسپرده نیستیم، ما دوست داریم اهل بیت رو، دروغ هم نمیگیم، به خدا اهل بیت رو دوست داریم، اما سرسپرده نیستیم. امر برای کی روشنه؟ نه برای محب، برای سرسپرده. ولی اما سک بدینه، کسی که حزو نعل به نعل دنبال اینه که بینه پای امام از کجا زمینه، اونجا پاشو بذاره زمین. برای اون حضرت، حضرت اسکف برای سرسپردگان ما امر است. این روشنایی هم روشن داره. چی میخواد خورشید دیگه؟ مگه من خدای نکرده اختلال بینایی داشته باشم بگم از خورشید چیزی روشن درم وجود داره یا نه؟ در نظام فیزیکی البته عرض بکنم، در متافیزیک عرض نمیکنم، بحث اینه. آیه دوم سوره مبارکه طه آیه 34، ولو انا اهلکناهم بعذاب من قبله، اگه ما این مردم رو قبل از اینکه انبیا رو بفرستیم هلاک میکردیم، لقالو اینا در قیامت به ما میگفتن چی میگفتن؟ لولا ارسلت الینا رسولا، اگه انبیا رو برای ما میفرستادی، فنتبع آیاتک، ما آیات تو رو تبعیت میکردیم، من قبل ان نزل و نخزا و نخزی، قبل از اینکه به این ذلت و خاری دچار بشیم دیگه بدونی که به این خاری و زاری و ذلت دچار بشیم ما تو رو تبعیت می‌کنیم. تو انبیا رو نفرستادی، پس ما باید انبیا رو به عنوان چی بدونیم؟ اتمام و حجت. می‌فهمید اگه ما نمی‌فرستادیم مردم زبونشون اینقدر دراز بود، چرا ما رو حرکت کردی؟ هلاک کردی؟ خب خواست یه نفر رو بفرستی بگی حرف چیه؟ خب نفرستادی. خب این استدلالی که نفرستادی یعنی چی؟ تمام ظرافت تو همینه. اینی که من در قیام، من که نمیگم البته، چون ما انشالله تابعیم، انشالله که تابعیم، اینی که یه نفر اونجا میگه آقا چرا نفرستادی، یعنی در واقع دو تا چیز رو داره بهش اشعار میکنه. یک، اینی که ما یه چیزایی برای فهمیدن داشتیم به نام عقل و فطرت. دو، این عقل و فطرت کافی نبود، باید انبیا می اومد. این استدلال، استدلال قیامتی است و من اگر بخواهم به سعادت دنیا برسم، به کمال آخرت برسم، باید بدونم خدا یک ظرفیتی رو در من قرار داده به نام عقل و به نام فطرت. با استفاده از این ظرفیت عقل من یک چیزی رو ایجاد میکنم به نام ظرفیت سوم، به نام علم. اما میدانم که این علم و این عقل و این فطرت به تنهایی کافی، باید انبیا بیان. این استدلال آخرتی خدا فرستاده است. خب ما همگان میدانیم که با مرگ زندگی تمام نمیشه، بلکه با مرگ زندگی چی میشه؟ عوض میشه. با مرگ زندگی تمام نمیشه. حتی بعض اطلاع آیان و بانوان محترم هم عرض بکنم، وقتی قیامت میشه دنیا چه اتفاقی درش میفته؟ از بین نمیره عزیزم. چیزی رو که خدا خلق کرد هست، دنیا نظمشو از دست میده، یعنی از شمس و کورت، خورشید دیگه خورشیدی نمیکنه و الا این چیزی که اینجا هست دیگه به هم نمیخوره، مثل عالم رحم میمونه که بچه در دوران جنینی اونجاست، وقتی میاد بیرون که رحم به هم نمیخوره دیگه، جای این آدم دیگه اونجا نیست. نظم او برای اداره زندگی این آدمی که الان مثلا فرض کنید یک روز پاشو گذاشته در این جلد دوم، دیگه اونجا کافی نیست، کارآمد نیست، ولی اون از بین نرفته. اونجا کارآمد بود، هوا میرسید، غذا میرسید، آوخ تخریب نمیشد بدبختی بیچاره اونجا. و یکی از مرحمتهای الهی بر ما که ما هیچی از یادمون نیست و الا نسل بشر منقطع میشد. چون میگه اگه بناست که هم چیزی بشه دیگه هیچ وقت بچه‌ای به وجود نمیومد. درست شو؟ یکی از مراهم الهی که آدم ها هیچ وقت اون صحنه یادشون نمیاد. خدا رو شکر بکنید. غرض با مرگ نشأه زندگی عوض میشه و نابود نمیشه. اما آثار مثبت و منفی ملکات اعتقادی و اخلاقی و رفتاری با هم یکسان نیست. بین عقیده خوب و عقیده بد، اخلاق خوب و اخلاق بد، رفتار خوب و رفتار بد یک ارزیابی نمیشود. ارزیابی ها چیه؟ ها مختلف. حالا بشر ممکن است که بگه ها من اینجوری برداشت کردم، اما انبیا اتمام حجت هستند. چی هستند؟ یعنی اینکه این برداشت من اولاً من قادر به برداشت هستم، ولی ثانیاً این برداشت کامل نیست. اگر این رو پذیرفتی تن می سپاری به تعلیم و تعلم انبیا، و اگر تن سپردیم آنگاه چی می شود؟ به اون کمالی که در تعریف دین بیان کردیم چیه؟ خواهیم رسید انشاءالله. خب بحث بعدی که بخوایم انجام بدیم، پس همه اینا زیل تعریف دین بود که آقا اگر دین سعادت است، کمال است، به چه شکلی. اما بحثی که بخوایم زمینش رو بگیم، نترسید من زیاد بحث نمی‌کنم. اولی که دین حق چیه؟ این رو انشاءالله در جلسه آینده مورد بحث قرار خواهیم داد. الحمدلله رب العالمین.